سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 24 مارس 2018 و 4 فروردین 1397. با تبریک مجدد سال نو به عزیزان و امید به اینکه سال بهتری در پیش داشته باشیم، این امید رو باید حفظ کنیم و بارقه های امیدی لااقل در سطح جهانی به نظر من وجود داره. ایران اوضاعش یکی از پیچیده ترین اوضاع در سراسر جهان واقعا. به هر حال امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود، بعدش اخبار مهمی که از یک شنبه گذشته به این طرف اتفاق افتاده در منطقه و سطح جهانی در کاخ سفید عرض شد که، و بعدش قول دادم به عزیزان یه نامه در واقع انتقادی به برنامه رسیده که به نظر من هر چند وقت به چند وقت به عزیزان من توضیح دادم که چون من فرصت نمی کنم که تلفن رو باز بکنم، لااقل باید این ماننامه ها هر چند وقت به چند وقت باز بشه و توضیحاتی راجع به این نامه بدم و انتقاداتی که شده به برنامه، و اون وقت اگر یعنی بیشتر برنامه صرف این خواهد بود و اگر فرصت شد بحث لیبرالیسم رو دنبال خواهم کرد. فکر نمی کنم امروز فرصت بشه دنبال بکنیم، ولی در هفته های آینده دنبال خواهم کرد. بنابراین ابتدا من گزارش از کمک های دریافتی. از شهر واشنگتن $10، از انجمن گلبانگ عزیزان در مجموع $40، از ویلتک در منیتوبا کانادا $75، از کوینز نیویورک $200، از سان فرانسیسکو $50، از ایتالیا عزیزان €200 فرستادن، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $350، از سپاتلایت EU $30، از کریستینن هم در سوئد $50، از دوستان جنوب کالیفرنیا $100، از گلندل، از شهر گلندل $100، به یاد شکرالله پاک نژاد که به دست این جلادها اعدام شد، مثل هزاران هزار انسان والای دیگه که به دست اینا، به دست این جلادا اعدام شدن، از منچستر انگلیس $30، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100، از نوی موستر در آلمان €100، به یاد دختران خیابان انقلاب، از شهر هامبورگ €70، به یاد کارگر جان باخته اصغر زبیرام، از هامبورگ $400، به یاد شهید دکتر حسین فاطمی که به دست رژیم جانی سابق و به دستور ارباباشون اعدام شد، بدن مریض و خون آلودش، و از ونکوور شمالی $50. بنابراین وارد اخبار جهان میشم. عزیزان میدونن که به ترتیب تاریخشون من اخبار جهان رو، عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته ارتش ترکیه و نیروهای تروریستش که در واقع به نام ارتش آزاد سوریه که همون داعشی ها که اسم عوض کردن، عزیزان عکساشو ببینن که مهدی الهراتی من مقالش تو سایت تلگرامم گذاشتم. مهدی الهراتی که جزء سردسته های تروریست های لیبی بود چطور 2011 CIA آوردش به ترکیه و عکساش عزیزان ببینن که با همین اردوغان چطور روبوشی میکنه. اینا ارتش آزاد سوریان یا همون داعشی ها هستن و همون تروریست های آدم کش هستن که حالا تربیتشون کرده و اومدن و شهر اطرین رو گرفتن. بعد از 2 ماه بمبارون و کشتار مردم منطقه اطرین، بالاخره شهر اطرین رو در حقیقت اینا اومدن و اشغال کردن. و عزیزان ویدیوهاشو باید ببینن که توحش و بربریت یعنی چه و واقعا دولت سوریه و شخص اردوغان چی هست و چی هست. من واقعا هفته گذشته راجع به 3 نوع فاشیسم صحبت کردم، در واقع 4 نوع: فاشیسم ایتالیایی، آلمانی، انگلوزایونیسم، ولی واقعا فاشیسم ترکیه رو باید بهش اضافه کرد و شخص اردوغان رو. به هر حال ما میدونیم یکی از اولین جنایاتی که کردن مجسمه کاوه آهنگر رو پایین کشیدن و خرد و متلاشیش کردن که این چهره واقعی دولت ترکیه و واقعا سیستم ترکیه، حاکم بر سیستم ترکیه رو نشون میده. کاوه آهنگر سمبل انسانیته و اینا پایینش کشیدن. و عزیزان باز هم ببینن که چطور این تروریست های آدم کش و آدم خار چطور دارن شهر رو غارت میکنن و تخریب میکنن و به نابودی میکشن و باعث شدن که نزدیک به 200,000 نفر از مردم کرد اطرین در واقع شهر رو ترک بکنن از ترس این جنایتکارا. به هر حال اینا واقعا دردناکه و در این حال دردناکه که چه اشتباهاتی رهبران کرد سوریه کردن که در واقع امیدواریم اینا درسی براشون باشه. و البته بشریت باید چهره دولت ترکیه و شخص اردوغان رو عزیزان ببینن چه سر و صدای عظیمی علیه ارتش و به اصطلاح نیروهای دولت سوریه در غوطه شرقی به راه انداختن، در حالی که صدای کسی در مورد اطرین در نیومد. یه ذره مثلا فرانسه هر شبت که اونم به طور دروغین در حقیقت اعتراض کرد. اینا همه درس توشه واقعا که حالا ترکیه که اومده و واقعا تجاوز به خاک سوریه و همین ترتیب الان داره تجاوز به خاک عراق میکنه، این چه خواهد شد؟ و به هر حال بعدم راجبش صحبت میکنیم. من فکر نمیکنم که اینا موفق بشن که در واقع سوریه رو اینجوری که دارن تجزیهش میکنن. خبر بعدی عزیزان میدونن همون یک شنبه انتخابات در فدراسیون روسیه بود که در واقع انتخابات ریاست جمهوریشون بود که ما میدونیم بزرگترین شمار شرکت کنندگان در انتخابات در 30 سال گذشته، در واقع بعد از فروپاشی شوروی، این بزرگترین تعداد و 1% شرکت کننده در انتخابات، 67.5% از واجدین شرایط شرکت کردن که ما میدونیم پوتین 76.7% از آرا رو نصیب خودش کرد که هر دوی اینا نشون میده مردم و همه میدونستن که پوتین برنده است و واقعا هیچ کدوم از 7 تا کاندیدای دیگه کاندیدا داشتن، هیچ کدومشون شانس اینو نداشتن که بیش از پوتین، ولی مردم طوفان آسا شرکت کردن برای اینکه حمایت خودشون رو به مردم دنیا نشون بدن از پوتین و میزان محبوبیتش رو. حزب کمونیست کمتر از 12% یعنی 11.77%، خانم صبچک 1.6% و ژیرینوفسکی که به اصطلاح ناسیونالیست افراطیه 5.6% از آرا رو آورد. و بعد که ما میدونیم 2 روز بعدش که پوتین در واقع ترامپ به پوتین تلفن زد و بهش تبریک گفت، ما میدونیم که چه اعتراضاتی بشد و چطور نیویورک تایمز و واشنگتن پست و اینا ترامپ رو در واقع محکوم کردن. ولی در همون زمان محمد بن سلمان رو، البته آقای ترامپ ازش در کاخ سفید چه پذیرایی کرد، چه نمایشی گذاشت. عزیزان اگه ویدیوش دیده باشن که چطور همینجوری چند تا مقوا رو نشون میداد، تعداد اسلحه و پول اسلحه‌ای که در واقع عربستان از امریکا خریده، و ترامپ با چه افتخاری میگفت که ما چقدر هواپیما، چقدر توپ، چقدر تانک، چقدر گلوله، چقدر مسلسل برای اینکه مردم یمن رو در واقع قتل عام بکنن به مدت 3 ساله و کسی صداش در نمیاد. 27 میلیون مردم یمن در واقع از این بیش از نیمش در حال گرسنگی، بیماری های واگیر، محاصره اقتصادی، کشتار روزمره به مدت 3 سال و امریکا و بعدش هم قرار بود در کنگره امریکا قانونی بگذره که دیگه امریکا به عربستان کمک نکنه برای ادامه جنگ در یمن، که کنگره امریکا هم میدونیم ردش کرد. و این چهره واقعی اینها رو در واقع نشون میده که کیان و چیان. ولی از اون مهمتر ما میدونیم که در واقع روز پنجشنبه آقای ترامپ مکمستر رو به عنوان در واقع مشاور اصلی سیاسیش برداشت و کیو به جاش گذاشت؟ جان بولتون رو، که من هفته گذشته حدشش رو می زدم و البته حدشش زده شده بود، ولی کسی کمتر فکر می کرد بر اینکه آقای کلاک یه نفر دیگه هم بود که اون می تونست بشه، ولی جان بولتون رو بود. و به این ترتیب در واقع با برداشتن تیلرسون و به جاش آوردن پامپیو و بعدش هم الان برداشتن مکمستر و به جاش جان بولتون رو آورده بود، آوردن در واقع کابینه جنگی درست کرده که همه در واقع حدس میزنن که در واقع این کابینه جنگی در درجه اول برای اینه که ترامپ قبول کرده که با در حقیقت کیم یونگ اون در حقیقت مذاکره بکنه با کره شمالی، و ما میدونیم که نظر جان بولتون راجع به کره شمالی چی هست، که نظرش اینه که باید اونجا بمبارون بشه، اصلا مسئله مذاکره رو نباید و اصلا کره جنوبی نمیباید وارد مذاکره میشد. به اون چه در حقیقت ما باید تکلیف کره شمالی رو و اونم از طریق بمبارون باید تکلیفش رو معین بکنیم. البته ما میدونیم که نظر آقای جان بولتون راجع به ایران چیه، یکی از سرسخت‌ترین در واقع دشمنان ایرانه، و ما میدونیم که چند بار در جلساتی که مجاهدین گذاشتن تقریبا همیشه از آقای جان بولتون چطور دعوت کردن که در اونجا سخنرانی بکنه، هر دفعه 200,000-300,000 دلار. شما میدونم اینا روسیه‌های سیاسی هم میرن یه سخنرانی میکنن و اینقدر به اینا پول داده میشه. و در واقع باید ببینیم که حالا بحث بر سر اینه و هستن کسانی که در واقع نظرشون اینه که با این کابینه جنگی و به ویژه که ماه می قراره که در حقیقت راجب برجام آقای ترامپ تصمیم گیری بکنه، و ما میدونیم که آقای جان بولتون از همون ابتدا به عنوان یکی از سرسخت‌ترین طرفداران اسرائیل، حزب لیکود و آقای نتانیاهو مخالف با این برنامه یا به اصطلاح قرارداد برجام بوده. احتمال این که واقعا این برجام رو در حقیقت این کاغذ رو پاره بکنن بسیار بسیار با اومدن جان بولتون بالا میره. و اما در مورد اینکه آیا امکان حمله نظامی هست یا نیست، چون این خودش یه بحثه و حالا عرض میکنم که چرا من دلم میخواد نظرم رو راجع به این قضیه به عزیزان عرض بکنم. با اومدن پامپیو، با اومدن جان بولتون، شک وجود نداره که اینا میتونن دست به ماجراجویی های فوق العاده خطرناکی بزنن. منتها نظر من اینه که اگر ترامپ بخواد به ایران حمله بکنه، ابتدا باید جیمز ماتیس رو از پیش پاش برداره، برای اینکه جیمز ماتیس ما میدونیم مثل تیلرسون هم مخالف برهم زدن برجام بود و هم مخالف حمله به ایران و حتی حمله به سوریه. نه تنها اون، باید رئیس ستاد ارتشش رو در واقع باید برداره. نه تنها اون، بلکه جنرال ووتل که در حقیقت رئیس سنت کام هستش، اون هم باید برداره. هر سه اینها، یعنی در واقع کسانی که مخالف حمله به ایران هستن، پنتاگونه. نمیخوام وارد دلایلش بشم. همینطور که عرض شد که به عزیزان قبلا عرض کردم، در سال 2016 در واقع تمام کشتی های با موشک های تماهاکشون به شرق دریای مدیترانه اومده بودن و آماده حمله بودن و اون موقع رئیس ستاد ارتش آقای مارتین دمسی بهشون گفت من هر لحظه میتونم حمله بکنم، ولی پیامدهاشو باید در نظر بگیریم. و ما میدونیم که چی شد و به کشور خیلی کوچکتری از ایران در اون زمان حمله نشد، در حالی که به زعم خودشون خط قرمزها رو در حقیقت دولت سوریه پشت‌سر گذاشته بود و آماده حمله بودن و غیره بود و شرایط هم تا حدی براشون آماده بود. بنابراین این یه مانعه که مانع کوچکی نیست. اگر واقعا ترامپ هم جنرال ماتیس رو، هم رئیس ستاد ارتش رو و هم جنرال ووتل رو، یعنی رئیس سنتکام رو برداره، اون موقع امکان حمله نظامی فوق العاده میره بالا. ولی نظر خود من اینه که الان سالهای ساله که با بعضی از عزیزان من بحث کردم، بحث و جدل کردم که بعد از این که اینها در عراق و افغانستان گیر کردند، برای اینکه اینا سال 2003، 2004، 2005 خیال حمله به ایران داشتن، در اون زمان هر روز امکان این بود که به ایران حمله بکنن و اگر در عراق گیر نکرده بودن حمله می کردن. ما می دونیم که اینا می گفتن به اسلام مردان واقعی نمیرن بغداد، باید برن تهران، ولی گیر کردن و این درس بزرگی براشون و به ویژه درس بزرگی برای پنتاگون بود. علت این که هم مارتین دمسی و هم الان در واقع جنرال ماتیس مخالف حمله نظامی هستن بر سر اینه. بنابراین این یکی از موانعه. نظر من اینه که امریکا احتیاجی نداره که به ایران حمله نظامی بکنه، چون اگر حمله نظامی بکنه چند به اصطلاح امکان وجود داره. الان نیروهای امریکا، یعنی کشتی‌های جنگیش، هم در دریای مدیترانه هستن، هم در دریای سرخ، هم در خلیج فارس و هم در اقیانوس هند و بین 400 تا 500 موشک در حقیقت تاماهاک آماده حمله، که صحبت از این بود که قرار بود که به سوریه حمله بکنن و ما میدونیم که روسیه بهشون هشدار داد که اگر حمله بکنید ما پاسخ خواهیم داد و ما میدونیم نتیجهش این شد که همون روز، یعنی روز سه‌شنبه و بعدش هم روز پنج‌شنبه، بین رئیس ستاد ارتش روسیه و رئیس ستاد ارتش امریکا رابطه تلفنی برقرار شد و در نتیجه این بحران تا حد زیادی فروکش کرد، برای اینکه اینا خیال داشتن که تروریست ها رو به ویژه در منطقه اطنف و در مرز اردن اینا رو الان مواد شیمیایی دارن درست میکنن، قرار بود که سلاح شیمیایی به کار ببرن، بهانه به دست اسرائیل و امریکا بیفته و به سوریه حمله بکنن. و فدراسیون روسیه بهشون هشدار داد و در نتیجه فعلا این متوقف شده. حالا آیا این 400 تا 500 تا موشک تاماهاک رو میتونن علیه ایران به کار ببرن؟ اگه به کار ببرن شک وجود نداره که ضربات سنگینی هم به تهران، هم به زیرساخت‌ها و هم به بعضی از شهرها و امثال هم خواهد خورد. ولی این به نفع چه تمام میشه؟ اینا اگر بخوان حمله بکنن اینجوری حمله نمی کنن. باید پایتخت رو بگیرن. بارها به بارها من اینو صحبت کردم، اینا میبایست کابل رو میگرفتن، میبایست بغداد رو میگرفتن، میبایست طرابلس رو میگرفتن. همینجوری شروع نمی کنن به بمباران، برای اینکه اگر هدفشون تغییر رژیم باشه باید بیان و پایتخت رو بگیرن. برای اشغال تهران حساب کردن که بیش از 500 هزار سرباز امریکایی احتیاج دارن. بنابراین اگر حمله نظامی پارشیال، یعنی بدون اینکه بخوان تهران رو بگیرن بکنن، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که اولا دوستان متعددشون رو در ایران و بخشی از جامعه ایران رو که قربون صدقه امریکا میره از دست خواهد داد. ما فراموش نکنیم که در واقع کشور همسایه و مسلمان ما یعنی عراق که به ایران حمله کرد، کینه مردم نسبت به عراق چی بود و چطور مردم بسیج شدن علیه عراق تا بالاخره از خرمشهر بیرونشون کردن. هر کشوری که به ایران، حالا فکرشو بکنید، امریکا از 10,000 کیلومتر اونورتر یک تجاوزگر خارجی بیاد و به ایران حمله بکنه، دوستانش در ایران از دست میده. و امریکا نمیخواد دوستانش از دست، دوستان متعددی داره، چپهای بریده خود ایران، اصلاح طلبا، اینا پایگاه های امپریالیسم هم. اینا رو از دست میده. کی تقویت میشه؟ سپاه پاسداران. همینطور که تقویت شده، هرچه امریکا بیشتر فشار بیاره به نفع سپاه پاسدارانه و صحبتش هست. و به نظر من تنها نیروی سازمان یافته است که میتونه قدرت رو بگیره. مجاهدین یه موش پیروپاتاله از 70 ساله که بخوان نزدیک ایران که بشن مردم پاشون قلم میکنن. سلطنت طلبا اینا نیرو هست. تنها نیروی سازمان یافته سپاه پاسدارانه که امریکا با این کاراش اونا رو تقویت میکنه. بنابراین نظر من اینه که با وجود آنچه از این دنبوریده ها، از این جانیه ها هیچی بعید نیست، کابینه جنگی هم تشکیل دادن، امکان حمله نظامی به ایران بسیار بسیار کمه. حالا چرا این مهمه؟ طرح خود این مسئله، برای اینکه هستن کسانی که میخوان مردم ایران رو بترسونن از حمله نظامی و در نتیجه میخوان جلوی حرکت مردم رو بگیرن، میخوان جلوی اعتصاب کارگرها رو بگیرن، میخوان جلوی مقاومت مدنی مردم رو بگیرن. اینا در واقع خیانت دارن به مردم ایران میکنن، چون تنها راه جلوگیری از حمله نظامی، تجاوز خارجی، مقاومت مردم ایرانه، مقاومت مدنیه، اعتصاب کارگریه، مردم توی خیابون بودنه. تا این رژیم سر مغار بیاد و دست به اصلاح بزنه. حالا من صحبت خواهم کرد، تا زمانی که اینا لااقل اون چیزهای اولیه رو انجام ندن و فقط در اثر مقاومت مدنی و مقاومت مردم و جنبش مردم اینا دست به هیچ کاری نمیزنن، قبل از هر چیز باید نظارت استثبابی رو بردارن. جلوی فساد و دزدی رو، اینا چیزایی هستند که ببینید همین جنبش های دیما باعث شد که بیان و اذعان بکنن. با اینکه این نطق کثیف اخیره خامنه ای در مشهد درست فوق العاده کثیف و اینا درس نمیگیرن، ولی با همه اینا بودجه چی شد؟ یارانه ها چی شد؟ تونستن قطع بکنن؟ بودجه 97 تصویب شد؟ هر کدوم از این حرکت ها نتیجه میده. اونایی که میخوان جلوی حرکت مردم رو بگیرن، اونایی که حرکت دیماه رو محکوم کردن، اینا دوست مردم ایران نیستن. خطر اجنبی، خطر حمله نظامی زمانیه که مردم خفه بشن و فاشیسم مذهبی بتونه تسلط کامل پیدا بکنه، که این خواست اصلاح طلبا و بعضی های دیگه از این ملی مذهبی ها و امثال هامه که مردم رو میترسونن. بنابراین علت این که من اینو باز کردم که امکان حمله نظامی، برای اینکه امریکا احتیاج نداره حمله نظامی بکنه، با همین برداشتن برجام و به اسلام محاصره کامل نظامی میتونه رژیم رو از پا در بیاره. احتیاج به چی؟ در این حال در واقع میتونه از این طریق کلی به اصطلاح از این به اصطلاح مزدوراش و اینها رو اونا رو هم تربیت بکنه دور تا دور ایران. بنابراین امکان حمله نظامی به نظر من بسیار بسیار پایینه، با وجود آنکه یکی از ضد بشرترین در واقع کابینه هایی که تا الان در امریکا تشکیل شده، که آدم ها به یاد دیکچنی و دونالد رامسفلد موقع حمله به عراق میندازه. البته منتها دنیای 2003 2004 2005 نیست، دنیا دیگه تک قطبی نیست. امریکا نمیتونه همینجوری دست به تجاوز بزنه. مسئله دخالت روسیه در سوریه در واقع یک نقطه عطف در تاریخ بوده که جلوی این تجاوزگرا رو گرفته. بنابراین همه این مسائل رو باید ما در نظر داشته باشیم. به هر حال فرصت نیست من بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم. جهان واقعا به طرف خطر داره میره، ولی ما باید در فکر این باشیم که در ایران مردم باید مقاومت مدنی رو، مقاومت در برابر این آدم خارا رو باید بالا ببره، باید اعتصابات گسترده تر بشه، باید شرکت نفت و صنایع کلیدی در حقیقت کارگرها باید تا این رژیم پاسخگوی خواستهای اولیه مردم، خواستهایی که واقعا حالا صحبتش رو خواهم کرد. ما نمیخواهیم که چیزای عجیب و غریب، چیزای بسیار اولیه، نظارت استصوابی، انتخابات آزاد، جلوی این همه دزدی، فساد و تباهی رو گرفتن که این رژیم میتونه بعضی از اینا رو، جلوی این همه جنایت انسانهای در حبس باید آزاد بشن، زندانیهای سیاسی باید آزاد بشن. اینا خواستهای اولیه مردمه. برمیگردم به نامه‌ای که از این عزیز اومده، از این که از بینندگان. میخوام باز بکنم در واقع وارد یه بحثی هم راجع به خود برنامه و هم اوضاع جهان. واقعا میگه جناب محیط، بنده کتاب‌های شما را که در مورد مارکس بوده خواندم و کتاب‌های چپی زیادی هم خواندم، البته همش رو از کتابخانه پدرم، که ایشون میگه پدرشون توی حزب توده بوده و کتابخونه‌ای داره، اما همیشه ذهنم پر از سوالاتی است که بی جواب مانده. میخواستم از شما بپرسم، در فرض در فردای ایران اگر شما به قدرت برسید، یا احزاب چپ قدرت را به دست بگیرن، نوع حکومت مورد نظر شما چیست؟ آیا شما هم میخواهید یک حکومت تکزی ایجاد کنه؟ چون طبیعتاً شما که با احزاب لیبرال و سلطنت طلب زاویه داشته و ایشان را قبول ندارید. در علاوه سوال دیگر این که الگوی شما برای تشکیل حکومت چیست و چه نوع حکومتی را برای فردای ایران در نظر دارید؟ همونطور که میدانید بعد شروع میکنه به در واقع نصیحت کردن، بهترین نوع حکومت در جهان امروز حکومت دموکراتیک است و در این نوع حکومت سه قوه باید از همدیگر مستقل باشند و این مسئله با حکومت تک حزبی مد نظر چپی‌ها مغایر است. حالا دوباره برمیگردم، یکی یکی اینا باید جواب بده که چپی‌ها یعنی در واقع مارکس لابو حکومت تک حزبی میخواد، چپ‌ها طرفدار حکومت تک حزبی هم. جناب محیط، به نظر شما بهتر نیست که شما هم از انقلاب کمونیستی دست کشیده و به سمت احزاب سوسیال دموکرات بروید و مانند ایشان نه به انقلاب گفته و آری به اصلاحات بگویید و آن جامعه ایدئال کمونیستی را رها کرده و بگذارید تا طبق پیشبینی مارکس، حالا وارد مارکس میشه، از زبان مارکس داره میگه طبق پیشبینی مارکس در آینده در اثر سیر تکامل تدریجی و انباشت سرمایه به وجود بیاید. جالبه که ایشون مارکسیست هم شده. به علاوه چپی‌ها از ایشان دقت بکنن، علت این که من این نامه رو میخونم فقط این تنها نیست، این بازگو کننده نظرات خیلی هست. به علاوه چپی‌ها بنیانگذار انقلاب ایران بودن، یعنی چپی‌ها خمینی رو به قدرت رسوندن. خیلی اینجوری صحبت میکنن، بسیاری از اصلاح طلبا چپ‌های بریده و غیره و غیره، سلطنت طلبا. اما نتیجهش چی شد؟ مملکت را در دست یک مش جنایتکار سپردند، یعنی چپ‌ها سپردند. مگر ائتلاف حزب توده با خمینی یادتون رفته؟ دیدید که آن گرگ پیر چه بلایی بر سر چپی‌ها آورد و با اعدام‌های سال 67 آیا باید در سال 57 حکومت را به دست آخوندها می سپردی؟ یعنی لابد بنده سپردمش. حالا از اینجا مطلب دیگه ای رو مطرح میکنه که مال زمان شاه. جناب محیط، ما در زمان شاه اگر آزادی سیاسی نداشتیم اما آزادی مدنی داشتیم. اقلیت‌های مذهبی آزادانه زندگی می‌کردن، پوشش آزاد بود، حجاب اجباری وجود نداشت، اینا درسته. جنگ بین گرایش‌های مذهبی شیعه و سنی وجود نداشت. با وجود حالا عزیزان اینو، با وجود صدها شرکت و کارخانه صنعتی بزرگ، عملاً بیکاری وجود نداشت. در زمان شاه بیکاری وجود نداشته. البته بنده نمیخواهم از شاه دفاع کنم، موضع دفاعی به خودش میگیره. من سلطنت طلب نیستم بلکه جمهوری خواهم و معتقد به یک جمهوری آزاد دموکراتیک هستم. اما نکته اینجاست که در زمان شاه با اون آگاهی اندک توده های مردم، حکومت شاه ایدئال بود و این انقلاب میتوانست 40 سال بعد اتفاق بیفتد که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مردم عوام این اتفاق نیفتاد و اون انقلاب شوم اتفاق افتاد و به قول شاه اتحاد شوم ارتجاع سیاه و سرخ و سیاه دست به دست هم داد و کشور را به سراشیبی سقوط هدایت کرد. جناب محیط، خواهش میکنن یک مقدار واقع بین باشید. شما در برنامه هایتون مرتب از حکومت امریکا انتقاد کرده و آن را میکوبید. شما علاوه بر این که با حکومت ایران مخالف هستید، اما از سیاست های ایران و روسیه در سوریه حمایت میکنی که کاملا درسته. جناب محیط، درسته که امریکا کشور امپریالیستی است، اما به کره جنوبی و ژاپن نگاه کنی که چطور با اتحاد با امریکا به پیشرفت های بزرگی دست پیدا کردن، همون کاری که شاه در زمان گذشته میخواست انجام دهد که متاسفانه مردم عوام نگذاشتن. عزیزان میبینن اینا نظر خیلی هاست و امروز کشور ما راهی را طی میکند که به عدم میرود و دوباره از من میخواد که واقع‌بین‌تر باشم. نام رو من از آخر شروع میکنم میرم به اول. اول راجع به هر شبت که ژاپن و کره جنوبی که میگه با اتحاد با امریکا تونستن به چنین پیشرفتایی، در حالی که ما که الان در واقع ایران انتقاد میکنه به امریکا یا من که انتقاد میکنم، ببین به چه روزی افتادیم. من موقعی که بچه بودم اصلا که با مادر بزرگم میشستیم دعای کمیل تو ماه رمضان، دعای کمیل میخوندیم. توی دعای کمیل شما یه چیز رو دائم 200-300-400 بار باید تکرار بکنید، مثلا اللهم فلان فلان، اللهم فلان. اینو بهش میگن ورد زبان یا ذکر مصیبت، اینجا بهش میگن منترا. یعنی یه چیزی که دائم تو هی تکرار بکنی. این داستان ژاپن و کره جنوبی جز همون ورد زبان اصلاح طلبا، سلطنت طلبا، چپهای بریده و تمام اونهایی که در واقع سرسپرده امریکا، این ورد زبانشونه. منتها اینا راجع به ژاپن و کره جنوبی در واقع سوادشون از حد دعای کمیل به نظر من بالاتر نیست، چون نمیدونن که تاریخ ژاپن چی بوده و چی هست و کره جنوبی چرا کره جنوبی شده و هند چرا هند امروز شده. در نتیجه باید لااقل به اینا گفت که یک سلسله چیزا بانچه من اینجا بارها و بارها صحبت اینا کردم. این عزیز میگه که من برنامه های شما رو نگاه میکنم، کتاب های شما رو خوندم. اگه برنامه من نگاه کرده بودی، خب من بارها گفتم که چطور ژاپن ژاپن شد و هند هند. بنابراین از این میخوام استفاده بکنم، ابتدا به این عزیز یه کتاب رو نشون بدم و یه مقدار صحبت بکنیم که ژاپن چرا ژاپن شد. فرزاد جان میتونی این کتاب رو نشون بدی؟ اینو قبلا من اشاره کردم که یه نفر هندی هر شبت که نوشته، آمیا بخچی، هر شبت که پریلس پسج یا گذار خطرناک. اگه عزیزان میخوان، اگه کاغذ قلم دارن، چون میخوام یه سلسله به اصطلاح آمار و ارقام و اینا رو، مرسی عزیز. دلم میخواد یه نقل قول بیارم که ببینیم دنیا در قرن 18 هم چجوری بوده و الان چجوریه. نقل قول از همین کتاب آمیا کومار بخشی، متفکر هندی، میگه بسیاری از اروپایی ها در مواجه شدن با چین، این پرجمعیت ترین کشور جهان، برای نخستین بار از ثروت و وفور نعمت در شهرهای بزرگ آن و از مهارت صنعتگران و معماران آن دچار شگفتی می شدن. اما با آغاز قرن 19 آن تحسین و شگفتی و حس تحقیر و تمایل به اعمال جور بر امپراتوری چین در برداشتن موانع برای تجارت با خارجیان مبدل شد. جنگ تریاک که در واقع انگلیسی ها اومدن با کشتی های توپدارشون و دولت چین رو وادار کردن که به جای پول تریاک قبول بکنه، که ما میدونیم عواقب این چی بود. پس وضعیت چینه قبل از تسلط و تسخیر آن توسط اروپاییان چه بود؟ وضعیت چین چجوری بوده؟ وضعیت هند چجوری بوده؟ تا اواسط قرن 18 چین و هند مهمترین تولید کنندگان و تهیه کنندگان صنایع در جهان قبل از تولید صنایع ماشینی در انگلیس بودند. در سال 1750 یعنی درست وسط قرن 18 چین تولید کننده 32.8% از صنایع جهان بوده و شبه قاره هند، یعنی که شامل نه هند امروز بلکه پاکستان و بنگلادش هم شبه قاره هند، تولید کننده 24.5% از صنایع جهان بوده. کل کشورهای پیشرفته امروز در آن روز روی هم رفته 27% از صنایع جهان را تولید می کردن و اینا 60%. چین و هند بزرگترین تولید کننده انسان هم بودن، یعنی پر جمعیت ترین. پژوهش های محققین امریکایی، ژاپنی و چینی نشان می دهد که امپراتوری چین در زمان خاندان مینگ و کینگ تا 1840 یعنی اواسط قرن 19 هم حتی جامعه دینامیک یعنی پرتحرک در حال گسترش دارای تنوع از جهت تجاری و مردمی خواهان ارتقاء اجتماعی پیشرفت بودند. چینی ها مخترعین تولید ابریشم از پیله ابریشم و مسلماً مخترع ماشین های تولید حریر با ماسوره. عزیزان میدونن ماسوره چیه که هنوز در ایران هم از ماسوره استفاده میکنن، ماشین پیچ دادن و دوتا کردن نخت و ماشین پروازی فلاینگ ماشین که در واقع پیش درآمد هم ماشین های اتوماتیکه و نیز استفاده از نیروی آب برای تولید پارچه ابریشمی بودن. نه تنها اون، به قول فرانسیس بیکن 3 اختراعی که جهان رو عوض کردن، یکی اختراع کاغذ، اختراع باروت و اختراع قطب‌نمای آهنربا، هر 3 در چین اختراع شدن و بعد از مدت ها اینا به کشورهای اروپایی دیگه در واقع وارد شدن که اروپایی ازش استفاده کردن برای رفتن به تسخیر جهان، برای اینکه به قطب‌نما احتیاج داشتن، ولی قطب‌نما در چین اختراع شده بود. حالا ببینید طول عمر در چین در سال 1750 1760 46 سال بوده. در فرانسه چی؟ در سالهای 1740 49 24.8 بوده، نصف طول عمر چین. و در سال 1809 33.9 در فرانسه، یعنی هنوز به طول عمر چین نرسیده بوده. این مثال را بدان آوردم که به این عزیز بگم در 1750 چین و هند چی بودن و ژاپن چی بوده. ژاپن یک کشور فقیر و درب و داغون بوده، یعنی در واقع مردم بدون اجازه امپراتور نمیتونستن کفش بپوشن، نمیتونستن چتر حمل بکنن. من اینا رو از زمان پولباران و یه به اسلام متفکر عرشبت که ایتالیایی و بعدش هری مکداف اینا رو مفصل آوردم که در واقع تا اوائل قرن 19 ژاپن چی بوده. خب حالا چطور چین و هند به این روز افتادن و ژاپن اینجوری تبدیل به یه غول صنعتی شد؟ اینو ما باید مطالعه کنیم. در واقع آنچه که به کمک ژاپن اومد فقرش بود و اینه که چیزی نداره، نه معدنی داره، نه یه بازار عجیب غریبی داشته و نه چقدر ثروتی داشته. بنابراین انگلیس میاد بگیرتش برای چی؟ هند و چین دو تا کشور ثروتمند عظیم بودن و به همین دلیل که با قدرت نظامی برتری که اروپایی ها داشتن اومدن هم هند و هم چین رو گرفتن، به این روز انداختن که ما میدونیم چین در چه وضعیتی در 60 سال پیش بود و هند امروز در چه وضعیتیه. و ژاپن تونست به طور طبیعی راه طبیعیش رو، آقا رضا اسم ایشون رضاست، ژاپن راه طبیعیش رو طی کرد و در اواسط قرن 19 یعنی از دهه 1860 انقلاب بورژواییش رو، انقلاب صنعتیش رو آغاز کرد و تبدیل به یک غول صنعتی و به یک کشور امپریالیستی تبدیل شد که ما میدونیم اواخر قرن 19 رفت هم چین رو گرفت هم کره رو گرفت که تا 1945 کره جزء مستعمراتش بود و حتی ویتنام رو که مردم ویتنام ابتدا با ژاپن جنگیدن در جنگ دوم جهانی. حالا بنابراین علت پیشرفت ژاپن این نیست که دوست امریکاست. اتفاقا آقای کومو پری اومدن و یه مدتی هم به اصطلاح ژاپن رو اشغال کردن، اونتا نتونستن تسلط کامل امپریالیستی برش پیدا بکنن و در نتیجه ژاپن تونست راه طبیعی خودش رو که ایران در زمان مصدق اگه میموند تا الان ما چه بودیم، راه طبیعیش رو میتونست ایران هم طی بکنه. کی نذاشت؟ اربابای شما هم با عرصوت که در جنگ اول جهانی اومدن ایران رو اشغال کرد، هم در جنگ دوم جهانی اومدن ایران رو اشغال کرد، به خاک و خون کشیدن و قتل عام و قحطی رو بردن برای این کشور ما. خود من دیگه جنگ دوم جهانیش بودم و میدونم که اینا چی کار کردن و بعدش هم دکتر مصدق رو علیهش کودتا کردن. این از ژاپن. و البته بعد از جنگ دوم جهانی ما میدونیم ژاپن چطور دوباره قد علم کرد بعد از اون شکستی که در جنگ دوم جهان. تویوتا چطور تویوتا شد، هاندا چطور هاندا شد، اینا چطور با وجود بود در اثر جنگ کره. برید و قراردادهایی رو که امریکا چون مصمم بود که ژاپن و کره جنوبی رو در برابر هم انقلاب چین و هم شوروی سابق نگه داره، همینطور که در غرب و آلمان که کمک هایی کرد و برنامه مارشال برای که صدی در غرب در برابر شوروی و در شرق در برابر چین و شوروی با ژاپن و کره جنوبی، یعنی در کره جنوبی گذاشت در واقع سرمایه های ملیش رشد بکنن و در نتیجه چند تا خانواده که الان بیشترشون تو زندان هم، مال سامسونگ و هندی و امثال هم اینا تو زندان هم الان تا مغز استخوان. بنابراین ما تاریخ ژاپن رو باید مطالعه بکنیم، تاریخ کره رو که من اینجا تقریبا مفصل راجبش صحبت کردم که چطور بعد از جنگ دوم جهانی بعد از اینکه امریکا ژاپن رو شکست داد و ژاپن رو شکستش داد ولی گذاشت سربازای ژاپنی از کره برن بیرون، خیر، یکی از نوکرا و جاسوساش رو 1945 سین منری از امریکا آورد و اونجا یه دولت موقت تشکیل داد به کمک سربازای ژاپنی، قتل عام کرد تمام چپی ها رو، تمام دولتی رو که در جنوب نه تنها در شما تشکیل شده بود قتل عام کرد. و بعدش هم ما میدونیم از سال 50 شروع کرد تجاوز به بخش شمالی که اونجا یه دولت در حقیقت سوسیالیستی تشکیل و تا مرز چین رفتن که چین مجبور شد وارد بشه، شکست داد اینا رو تا مدار 38 و به این ترتیب کره دو تیکه شد. بنابراین کره جنوبی رو بعدش امریکا اشغال کرد، الان 25 هزار سرباز به چندین پایگاه داره و میخواد که کره جنوبی رشد صنعتی بکنه در برابر کره شمالی و در برابر چین. چرا بنابراین شما فیلیپین رو مثال نمیزن؟ چرا تایلند رو مثال نمیزن؟ چرا اصلا که اندونزی رو که به چه خاک سیاهی تمام کشورهای دیگه؟ ولی چرا این دوست ارجمند ما، دوست عزیز ما چین رو مثال نمیزنه؟ چین زیر محاصره مطلق امریکا. از سال 1949 امریکا تا سال 1960 هنوز امید اینا داشت که دولت چین رو سرنگون بکنه. مرتب به اصلا داشت به اصلا در کشورهای همسایه از جمله در ویتنام امیدونی. چرا؟ میخواست ضربه بزنه به چین. ولی چین اقتصاد مقاومتیش رو آغاز کرد در دوران محاصره. از سال 1960 به بعد شوروی هم به دلیل اختلافی که بین چین و شوروی به وجود اومد تمام نیروهاش رو، تکنسیانهاش رو، مهندسهاش رو بیرون کشید. کمک‌های بزرگی به چین کرد شوروی، ولی در اثر اختلافی که بین خروشچف و ماو ستونگ به وجود اومد نیروهاش رو بیرون کشید و ماو ستونگ اعلامیه داد که ما باید روی پای خودمون بایستیم و از صفر شروع کنیم. که من تمام مثالهاش رو زدم که ادگار سنو موقعی 1948 اونجاست چی میدیده و 10 سال بعد که میره چی میبینه. اون کارگاهی که تناب میساخته بعد از 10 سال سیمهایی رو میسازه که زیر میکروسکوپ بهش نگاه میکنه. یعنی انقلاب صنعتیش رو زیر محاصره کامل و با اقتصاد مقاومتی. حالا خامنه ای که صحبت از انقلاب اقتصاد مقاومتی میکنه، این آدم شیاد واقعا میدونه اقتصاد مقاومتی یعنی چه. شوروی در چه زمانی انقلاب صنعتیش رو به تبدیل به یه غول صنعتی شد؟ زمانی که زیر محاصره کامل بود بین 1900 در واقع 29 تا 39 40 که تونست در حقیقت در جنگ دوم جهانی هیتلر رو شکست بده. بنابراین موقعی که شما این ورد زبان شما و عرصبت که این اصلاح طلبا و چپهای بریده و نمیخوام حالا اسم ببرم کسایی که بعضی هاشون با من زندان بودن، باید تاریخ این کشورها رو تک به تک بخونن، مطالعه بکنن تا بفهمن ژاپن چرا ژاپن شد و چین و هند، هند که راهی رفت راه گاندی هر شبه که و نهرو را رفت، 500 میلیون از مردمش تو خیابونن و چین چی؟ انقلاب کرد، انقلاب بنیادین کرد. و امروز چیه؟ امریکا نمیتونه تحملش کنه چون تا 2025 بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود و دستاوردهایی که داره امریکا الان جفنگیاتی که مثلا همین ترامپ که آره اینا دارن نوآوری های ما رو دارن می داشتن، چین بهشون جواب داده. نوآوری ها نتیجه خلاقیت مردم خود چینه. درسته هر کشوری میتونه از کشور دیگه، خود شما که اومدید بسیاری از اختراعات، ابداعات و نوآوری هایی که سر جهان شما رو دزدی کردی کسی چیزی بهتون گفته؟ علم و نوآوری مال بشریته، مال همه است. به هر حال این یکی راجع به چین و ژاپن که ایشون عرض شود که شما با حکومت ایران مخالف هستید اما از سیاست های ایران و روسیه در سوریه حمایت میکنید. کاملا همینطور. اونایی که این سیاست رو نداشته باشن مثل خود شما لابد، آقا رضا شما طرفدار داعشی، شما طرفدار عربستانی، شما طرفدار اسرائیلی، یعنی شما طرفدار صهیونیسم، امپریالیسم و در واقع سلفی های عربستان هستی. حکومت ایران دشمن شماره یک مردم ایرانه از نظر سیاست داخلی. از نظر سیاست خارجی موقعی که به کمک روسیه نذاشتن در واقع حکومت یا دولت بشار اسد بیفته، از یک حمام خون جلوگیری شد و در نتیجه از نابودی ایران جلوگیری میشه. چون اینا اگه بخوان به ایران حمله نظامی بکنن اول باید سوریه را از پا در بیارن و هنوز از پا نداشتن، بعدش لبنان رو باید از پا در بیارن. از طریق اسرائیل. بعدش اومد این دوتا سنگر که بررسی شدن، ایران اون وقت در معرض خطر جدیه در واقع نظامی قرار میگیره. بنابراین شما طرفدار حمله نظامی امریکا به ایران هستید و به این عزیز به چپهای بریده، به اصلاح طلبا باید گفت ریاکاری رو بذاره کنار. شما که مخالف کمک ایران، کمک روسیه، کمک حزب الله به دولت سوریه و جلوگیری از برافتادن دولت بشار اسد مخالف هستید، شما طرفدار حمله نظامی ایران به حمله نظامی امریکا به ایرانید، شما وطن فروشید. حرف نداره در این مسئله. ما حرفامون رو نباید دندون بزنیم، رک و پوشکنده باید به اینا بگیم که وطن فروشید. پس این البته بنده نمیخوام از شاه دفاع کنم، بنده سلطنت طلب نیستم، ولی حکومت شاه ایدئال بود. من راجع به این قضیه صحبت کردم، دلم میخواد کتاب دیگه‌ای به این عزیز نشون بدم که بره مراجعه بکنه که ببینه مردم ایران چرا انقلاب کردن، اوضاع در زمان شاه چی بوده. فرزاد ممکنه اون کتاب رو نشون بدی لطفا؟ به این عزیز پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونه، Fragile Resistance یا مقاومت شکننده، به قلم جان فوران. عزیزان اگه میخوان یادداشتش بکنن. مرسی برستاز فرزاد. این کتاب خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، مقاومت شکننده، که آقای احمد تدیان یه هر شبت ترجمه بسیار جالبی از این کتاب کرده. در واقع اقتصاد سیاسی ایران از زمان صفویه تا انقلاب اسلامیه. به این عزیز پیشنهاد میکنم فصل هشتمش رو که در واقع از زمانیه که کودتای 28 مرداد شد و شاه که ایدئال، حکومت شاه ایدئال بوده، ایدئال ایشون بر سر کار اومد تا سال 78 یا 79 که انقلاب شد، 1979. خب من به ایشون چی بگم؟ من اینجا صحبت کردم که بشه دلیل شواک منو گرفت و بعد از 3 تا 4 ماه شکنجه جسمی و روحی 7 سال زندان به من داد. در درجه اول به خاطر یه جزوه بود، جزوه سیاحتنامه خوزستان، که من در زمانی که در دانشگاه جاندی شاپور درس می دادم از هر فرصت استفاده می کردم با جیپ و با امثال هم به اقصا نقاط دهات خوزستان می رفتم، از کوکلیق و بور احمد گرفته تا پشکوه بختیار تا تمام این دورهای خلیج فارس تا بنادر، بندر لنگه و از امثال هم امثال هم بندر جنابه و خب من همه اینا رو دیدم، مشاهدات خودم رو در یه جزوه نوشتم که اوضاع در ایران چیه. و این زمانی بود موقعی که شاه میومد اهواز، اشرف میومد اهواز، غلام رضا و یا علی رضا و امثال هم میومدن. خب از ما که استاد دانشگاه بودیم دعوت میکردن، چه غذاهایی، چه هتلی، چه شامی، چه مشروباتی، و بنده هم شرکت میکردم. اونو میدیدم، ولی میرفتم یه ذره از اهواز بیرون، 19 لوله به این قدر گاز میسوخ و تمام فضای اهواز رو که یه زمانی که شبهای لطیفی اهواز داشت که ما پشت بوم میخوابیدیم آلوده کرد. و اون وقت زنای روستایی پشت سر گاومیش تا پاله جمع می کردن، گاز اینطور می شخ زنا پاپاله جمع میکردن. آقا رضا اینا رو من تو این جزوه آورده بودم. در سر راه بندر جناوه به جای من رسیدم، دیدم یه جمعیت بزرگی تو جاده وایسادم، جاده خاکی. از تشنگی لح میزدم، منتظر بودن که یه کامیون بیاد که آب بردارم. و ما اونجا یه از این چیزای بسرا آب و یخ داشت که بچه هاشون رو لاقل بهشون آب دادیم. زیر پای اینا سه تا لوله عظیم نفت میرفت به جزیره خارج. اینا رو من تو این جزوه نوشته بودم و شباک دیوانه شده بود در این که این جزوه به دست عصبت که حسین این انسان که اعدامش کرد این جمهوری اسلامی ضد بشر، اون موقع از رادیو بغداد این جزوه رو میخون، نمیدونم چطور به دستشون رسیده بود و سواد دیونه شده بود. همین جوری منو کابل به کف پای من میزدم که تمام پای من شکافته شد و هنوز که هنوزش گاهی خواد از درد شبا نمیتونم بخوابم. آقا رضا شاه حکومت ایدئال بود. ایران لگد کوب 25 هزار عضو میخوام 25 هزار مستشار امریکایی بود. من تو پادگان فرح‌آباد چی دیدم؟ اینجا صحبتش رو کردم که افسرای عالی رتبه شاهنشاهی مثل سگ دست‌آموز دنبال افسرای امریکایی تو این پادگان فرح‌آباد. همین چون من پادگان فرح‌آباد به صلاح چیز 13 هفته‌ای رفتم اونجا، من روزنامه کیهان بین المللی رو از اون کیوسکی که اونجا بود می‌خریدم. بعد از اینکه کلت یا مثلا چیزو به ما درس میدادن سایه دیوار تو تابستون میشستم میخوندم. افسر امریکایی اومد روزنامه رو از دست من گرفت، یعنی به دستورمون. بعد ما به افسرمون هوشنگی بهش میگفتن با اون لهجه زیبای آذریش، آدم قلمی، بهش گفتم هوشنگی اگه تو از دست من این روزنامه رو گرفته بودی ناراحت نمیشدم. افسر امریکایی تو مملکت من تازه از امریکا برگشتم، اونجا شهروند درجه دو بودم، تو مملکت خودم هم از شهروند درجه دو هم. آخه این چه وضعیه آقا رضا؟ این چه وضعیه؟ شاه حکومت ایدئال بود؟ چقدر زشته این حرف. مردم ایران دیوانه بودن که انقلاب کردن. اما چی این انقلاب به این عظمت رو به روز امروز رسوند که مردم خواهان برگشت به حکومت شاه هم؟ آقا رضا این سوال از خودت کردی؟ آیا اربابای شما پشت خمینی نبودن؟ آیا اینایی که به قدرت رسیدن دنباله 28 مرداد نبودن؟ آیا همین خمینی، همین کاشانی، همه اینا، همین آیت الله بهبهانی، همینا، تمام اینا، همین آخوندهایی که به قدرت رسیدن اکثریت بزرگشون سباکی نبودن؟ و در واقع وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دنبالی سباک نیست؟ چی پشت اینا بود؟ اربابای شما که هم مصدق رو انداختن و هم انقلاب به اون عظمت رو ملاخورش کردن و پشت خمینی بودن. بنابراین این تاریخ رو باید بخونیم که حکومت شاه حکومت ایدئال بود. حالا سوال دیگه که ایشون از من و نصایحی که میکنن عبارت از این هست که اگر شما چپ‌ها به قدرت برسید نوع حکومت مورد نظر شما چیست؟ و آیا شما می‌خواهید حکومت تک‌حزبی که چپی‌ها می‌خواهند حکومت تک‌حزبی؟ هر کدوم از اینا، اول بگم که ما چی می‌خوایم. آیا ما حکومت تجهیزی میخواییم؟ فرزاد ممکنه اون ویدیو رو لطفا نشون بدی؟ میخوام به این عزیز میگم که ما الان چی میخوایم؟ ویدیوی اولی رو.
هیچ کشوری از واردات بی نیاز نیست، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا بورکینافاسو. پس اگه اینطوره واردات کالا کجاش بده و به ضرر یک کشوره؟ زمانی که نیازهای کشوری فقط متکی بر واردات شد و صادرات غیر از خام فروشی کاهش پیدا کرد، در این صورت اقتصاد و تولید داخلی به نابودی کشیده خواهد شد. همین چیزی که تو کشورمون اتفاق افتاده. در 10 ماهه منتهی به دی ماه 43 میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده. سالانه تقریبا بین 50 تا 60 میلیارد دلار کالا وارد ایران میشه. میزان واردات کالا در سال 96 در 5 ماهه نخست سال در مقایسه با سال پیش بیش از 24% و به نسبت سال 94 107% رشد داشته است، یعنی بیش از 2 برابر. جالبتر و البته دردناکتر این که از این میزان 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشه که اثر تخریبی اون به مراتب بیشتره. هر 1 میلیارد دلار کالا که وارد کشوری میشه 100,000 شغل نابود میشه، چون ایران صادرات غیر نفتیش ناچیزه. میتوان دید که سالانه در خوشبینانه ترین شکلش 4 میلیون شغل از دست میرون. حالا این واردات دست کیاست؟ همه میدونن که قاچاقچی اصلی سپاه پاسداران با داشتن 114 اسکله که به هیچ کس هم پاسخگو نیست. گمرک ایران که باید جلوی قاچاق رو بگیره مسیر قاچاق رو هموار میکنه. این نمونه ها رو توجه کنید. دهقان، یک عضو مجلس رژیم، 80% قاچاق از مبادی رسمیه. روزانه 5 تا 6 هزار کانتینر به اسکله های ایران میرسه که اسکنه ها فقط میتونن 130 تا رو بازرسی کنن. جالبه که فقط 12 اسکنه تو اسکله ها وجود داره که تازه دولت روحانی میگه که 7 تاشو من اضافه کردم. ببین قبلش چی بوده؟ در سال 94 آمار رسمی واردات کفش 6.8 میلیون دلار بود. آمار سازمان تجارت جهانی اما 492 میلیون دلار بود، یعنی بیش از 70 برابر. کیا وارد کردن؟ برادران قاچاقچی. اینا اما فقط نمونه بود. اما چی وارد میکنن؟ هر چی که دلتون بخواد، از ترم خاکی گرفته تا گوشت تمساح و خاک اره و مارمولک و مهر و جانماز و سنگ قبر و میوه و هر چیزی که به ذهنتون بزنه. بر اساس آمار گمرک در 8 ماه نخست سال جاری حدود 328 تن فندک جیوی به کشور وارد میشه. در حدود 1,500,000 دلار بیش از 7 میلیارد تومان. یعنی فندک بلد نیستیم درست کنیم. حالا اینجاش جالبه. چون باندهای رژیم سر قاچاق با هم رقابت دارن، کارهای عجیبی میکنن. برای واردات ثبت سفارش نیازه. حالا اعتراف نماینده رژیم رو گوش کنید.
اما ثبت سفارش ساعت 2:30 باز میشه، 2:15 بسته میشه. یه عده خاصی هماهنگ میکنن و ثبت سفارش رو انجام میدن.
حالا به یک نمونه سودهای نجومی از واردات هم توجه کنید.
اگر میخواید سال 95 هم نباشه، فقط سال 96 اینا چیزی اولوش 65-6 هزار میلیارد تومان 20 نفر توی کشور سود برده.
یعنی 20 نفر 66 هزار میلیارد تومان، یعنی نفری 3300 میلیارد تومان که این عدد معادل حقوق یک سال بیش از 275 هزار کارگره. این فقط یک نمونه است. بی جهت نیست که 80% کارگرای ما زیر خط فقرن، اما آقازاده ها با ماشین های میلیاردی تو خیابون رژه میرن. نابودی صنعت، کشاورزی، تجارت و تمام ساختار اقتصادی هم اصلی ترین پیامد واردات بیروی است. وقتش رسیده که دیگه دست اینا رو از سفره مردم قطع کنیم.
میخواستم اینو به این عزیز نشون بدم که بگم ما چی میخوایم؟ حکومت تکویزی میخوایم؟ فعلا ما در مرحله هستیم که اینا درد هامونه. فرزاد اون یه مثلا کلیپ دیگه هستش، اون هم چند دقیقه نشون بده.
دوستان یا نمیدونن یا نمیخوان مدت ها مسئولین که کسانی که درباره آب حرف میزنن به اصل قضیه و به اسرار نگوی آب و پشت پرده آب بحث کنن. 30 سال تمام فقط 3% بودجه وزارت نیرو درباره آب زیرزمینی بوده که میگید 700,000 چاه هست و چه میدونم دستگاه خوش شد و فلان شد اینا. برای که توی آب زیرزمینی و کنترل آب زیرزمینی شرکت های گردن کلفت مشاور نمیتونستن برن طرح‌های میلیاردی بگیرن. اونجا پول نبوده. 97% پول آب رفته تو آبهای سطحی. رفتن به شرط بسازن چون میلیاردها پوش دور شه. رفتن شبکه بزنن میلیاردها پول بشه. صنایع بسیار بسیار بزرگ پشتش چرخ شده. یه مافیای بسیار پیچیده حول محور اقتصاد آب در ایران تشکیل شده. همه این جلسات و حرف ها و صحبت ها و از جمله اینی که الان اینجا نشستیم خیمه شب‌بازی است. اینقدر این مافیا پیچیده شده که مثل ماهی که توی آب هست و شنا میکنه یا مثل ما که تو هوا هستیم و این معنی هوا رو نمیفهمیم. بنده و دکتر داوری و علیزاده اونا معنی اون مافیا رو نمیفهمیم چون داخلش نیست. بازیچه اونا هست. باید افشا کنیم بگیم این سرطان وجود داره. تو سرطان داری. این سرطانش دزدی و مافیا و قاچاق و پول درآوردن شرکت های عظیم هست. کشتار همون معاون وزیر من که این حرفا میزنم رام نمیخواد بده برن تو اتاقش. اون آقایی که شرکت گرمکلوف داره و صدها میلیارد تومن و کم باید بلکه هزارها میلیارد تومن تو آب سود برده اصلا تا پای آسانسور میاد که این آقا آمد. الان چه کسانی دنبال این که آب از تاجیکستان بیارن؟ 26 نماینده شما نماینده مردم قانونگذار یا تاجر آبی؟ هیچ کسی نیست بهشون بگن. همه میخوان خودشون رو بچشمونن به اونا که یک توری هم گیر ما بیاد. شجاعت هم لازم است. بگم آقای وزیر نیرو توی آب داره میلیاردها دزدی میشه. لااقل عقده دین منم استاد که حل میشه. لااقل من میتونم بگم که دیگه نادان نیستم. هی بگید تقصیر مردمه. فرهنگ مردم رو با درست فرهنگ این دزدای گردن کلفت که بالا نشستن باید درست شد. اصلا مدیران میانی جرأتش رو ندارن. خدا شاهد
من فقط میخواستم بخشایی چون صحبت از حکومت تکتزلی این چیز اول باید برداشته بشه. خواست مردم ایناست. دروازه های کشور باز، رگه های باز ایران باز، همین طور داره خون ریزی میشه تا برسیم به حکومت. حکومت سوسیالیستی ما نمیدونیم چقدر فاصله. درد مردم فعلا اینه. محیط زیسته. انسانهای شریفی پیدا میشن که درد رو میدونن. بنابراین خواستهای ما فعلا ایناست. ولی توضیح دیگه برای این عزیز باید بدم. یکی راجع به این که در واقع کمونیست ها چی میخوان؟ و ما الان کجاییم؟ این عزیز باید دقت بکنه که این برنامه 3 شعار داره: استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. اگه برنامه ها رو نگاه کرده، آیا دقت کرده به این 3 شعار؟ آیا ما استقلال داریم؟ آره، از نظر سیاسی میگن که دیگه اون 25,000 مستشاری که کشور ما لگد کوبش بود نیست. امریکا در ایران پایگاه نظامی نداره و کاملا این درسته. ولی آیا از نظر اقتصادی ایران یک کشور مستقله؟ اگر یک کشور مستقل بود از این محاصره و تحریم‌های اقتصادی همون استفاده‌ای رو می‌کرد که چین یه زمانی استفاده کرد، که کوبا حتی استفاده کرده و الان روسیه داره استفاده می‌کنه. بعد از اینکه این همه در واقع محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی علیه فدراسیون روسیه گذاشتن، اقتصاد روسیه الان چیه؟ خودشون اذعان دارن. من از نیویورک تایمز براتون مثال زدم هفته گذشته که چطور اقتصادشون به ویژه کشاورزیشون، لبنیاتشون، میوه، به ویژه گندم الان جز بزرگترین صادرکنندگان غله به کشورهای خارج شدن. ولی صنایعش رو نگاه کنید. آره، صنایع مصرفی معمولی مثل اتومبیل و فلان اینا هنوز به پای غرب نمیرسن، ولی صنایع نظامیش کسی که اینجوری باشه مسلمه که میتونه. الان کوشش پوتین هم در این زمین است. یعنی روسیه چون یک کشور مستقله به ویژه نظر اقتصادی، حالا نه تنها سیاسی، اقتصادشو زیر همین عشبت که محاصره اقتصادی و یا تحریم اقتصادی جلو برده. خامنه ای که صحبت از انقلاب مقاومتی میکنه، اقتصاد مقاومت شیاده، دروغ میگه، اینا دروغو هم شیاده. اقتصاد ایران یه اقتصاد وابسته است. همین خامنه ای شما دقت کردید که در آخرین صحبتش نقل قول میاره از بانک جهانی. آخه آدم چی بهش بگه؟ از یه طرف تو سرسپرده یه بانک جهانی به صندوق بین المللی پول هستی، از یه طرف صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنی؟ اقتصاد مقاومتی احتیاج به چی داره؟ احتیاج به بسیج توده های مردم داره. تا زمانی که تو نتونی مردم یک کشور رو بسیج بکنی، اقتصاد مقاومتی نمیتونه داشته باشه. موقعی که 90% از مردم ایران مخالف این حکومت هم، میتونه این اقتصاد مقاومتی داشته باشه؟ مردم خودشون تبدیل به قاچاقچی میشن، قاچاق میکنن. خواستهای ما در حال حاضر همینه که راجع به محیط زیسته، که به داد محیط زیست برسید، به داد این همه خونریزی برسید که همینطور واردات از جانماز و مهر و تسبیح و قبر ارشاید که فقط و فقط نمیم چندین میلیون چیز فندک مثلا وارد شده، پودروماتیک وارد شده، آخرین به اصطلاح چیزای ایتالیا و فرانسه و اینا، بوتیک های فرانسوی. بنابراین این یک که این عزیز رو که ما فعلا استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، عزیز شعارهای مرحله دموکراتیک انقلابه و نه سوسیالیستی. تا زمانی که ما به سوسیالیسم برسیم، به این عزیز در این حال باید بگم که در سر این قضیه و مرحله انقلاب در بین چپ ها خودشون نمیدونه که در بین چپ چه بحث های عجیب و غریب به اصطلاح تئوری وجود داره. مگه نبودن در اوایل انقلاب همین آقایون میخواستن در کردستان انقلاب سوسیالیستی بکنن؟ خب چی شد؟ نتیجهش این شد که بزرگترین دشمنشون شد دکتر قاسملو، و تفنگشون رو به جای اینکه دشمن اصلی رو متوجه بکنن به حزب دموکرات. نتیجهش چی شد؟ آیا به نفع هم سیایه هم خمینی تموم نشد چنین سیاستی؟ آیا کردستان به خاک و خون کشیده نشد در اثر همین؟ که اینا این ضد بشرا جرأت کردن همین خمینی دستور حمله به کردستان داد؟ آیا اشتباه همین چپا نبود که به جای اتحاد با حزب دموکرات؟ بنابراین اختلاف وجود داره. اینا مرحله دموکراتیک انقلاب ما هستیم، ولی تا حتی اونش هم هنوز فاصله هست که من این دو تا کلیپ رو که نشون دادم میخواستم دردهای بلافصل ما، این خونریزی وحشتناکی که میشه، یک مش دزد غارتگر که در واقع قبلا من صحبت کردم که مسلط شدن بر ایران، اون سر پیاز یا سر ماهی که خود خمینی بود، نطفه اولیه این فساد و تباهی و جنایتکاری رو اون پایه گذاشت. و کی پشتش بود در ابتدا؟ کی تا 10 سال بهش اسلحه داد؟ غیر از اربابای افرادی مثل شما که میتونید حکومت شاه حکومت ایدئال بود، اینا پشت خمینی بودن. و در واقع نطفه اولیه این فساد و تباهی و داغون شدن ایران توسط خود خمینی. و اینا میدونستن، CIA میدونست. بنابراین بارها و بارها من تو این برنامه صحبت کردم که ما هنوز در مرحله دموکراتیک هستیم، یعنی ابتدا ما استقلال واقعی باید پیدا بکنیم و جامعه باید باز بشه و آزاد بشه، منتها نه اینکه دوباره فقط بورژواها بیان، سرمایه‌دارا بیان حکومت رو به دست بگیرن. باید به طرف عدالت اجتماعی بریم، یعنی مقدماتی برای رفتن به سوی یک جامعه انسانی. حالا در جامعه انسانی مارکس صحبت از این بوده که حکومت تک‌حزبی به وجود بیاد. آقا رضا، شما که میگید کتابای بنده رو خوندی، من این 3 جلد کتاب، جلد اولش راجع به دیدگاه های فلسفی و به اصلاح دیدگاه های اولیه تا نوشتن مانیفست تا 1847-48 این جلد اوله، اگه فرصت کردید بخونید که ببینید شیوه تفکر مارکس چیه. در جلد دوم فعالیت های سیاسی مارکس رو من اونجا باز کردم و در همون ابتدای جلد دوم در واقع در برابر چپ هایی که در واقع مرحله انقلاب رو سوسیالیستی میدونن باز کردم که مارکس موقعی که وارد از بلژیک بیرونش کردن، اومد به فرانسه، از فرانسه بیرونش کردن، اومد به آلمان به شهر کل و رئینیش سایتونگ رو نو رو بنیان گذاشت، شیوه تفکرش چی بوده در اون زمان؟ من اینا رو موقعی که در واقع جنبش سبز آغاز شد کل اینا رو باز کردم که چطور مارکس در حقیقت در انتخابات نه تنها شرکت کرد، بلکه طبقه کارگر که نماینده‌ای نداشتن گفت ما یکی از دموکرات‌ها رو باید کاندیدای خودمون بکن، که انتخاب هم شد اتفاقا. بنابراین شیوه تفکر مارکس رو آدم باید بفهمه که میگفت الان انقلاب در آلمان در مرحله دموکراتیکه، علیه دولت نیم فئودال نیم سرکوبگر و نیم دیکتاتوری پروس. به محضی که انقلاب شد و بورژوازی به قدرت رسید، اون موقع در واقع هر شبت که سیاستش رو عوض کرد و طرفداری شروع کرد به طرفداری از این که حالا ما وارد مرحله انقلاب سوسیالیستی شدیم. ولی قبل از انقلابات 1300 و 1948 میگفت که مرحله دموکراتیکه. کلی من راجع به این قضیه با بخش وسیعی از چپ‌ها بحث داشتم که شیوه تفکر مارکس رو چون نمیدونم نخوندم. ما باید مجموع آثار مارکس رو بخونیم اگه کسی بخواد اظهار نظر بکنه که ببینیم واقعا شیوه تفکرش چیه. خب حالا در مرحله سوسیالیستی آیا واقعا مارکس طرفدار حزب واحده؟ اصلا شیوه تفکر مارکس راجع به حزب چیه؟ موقعی که صحبت از پارتای یا حزب میکنه منظورش چیه؟ منظورش حزب به شکل امروزیه که یه کمیته مرکزی و بعدش نمیدونم یه دفتر سیاسی و یه رهبر واحد و بعدش سرباز پیاده؟ ابدا. موقعی که صحبت از پارتای میکنه صحبت گرایش فکری میکنه. بارها و بارها من گفتم خود مارکس و انگلس حزب درست نکردن. کارگرها در لندن در پاریس در جاهای دیگه جمع می شدن، از مارکس و انگلس دعوت می کردن و اینا با کمال میل به دعوتشون لبیک می گفتن و می رفتن بهشون می پیوستن. بنابراین خواست مارکس و انگلس چی بوده؟ نظرشون اینه که تا زمانی که دولت وجود داره، یعنی یک طبقه بر طبقه دیگر تسلط داره، در دوران گذار دولت لازمه. برای اینکه هنوز دشمنان طبقه کارگر وجود دارن و میخوان دوباره نابود بکنن. ولی در این دوران باید طبقه کارگر نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر اقتصادی مهار کار رو خود کارگرها باید به دست بگیرن و نه یه حزب واحد. اون چیزی که ریچارد وولف بهش میگه دموکراسی ات ورک، یعنی تمام واحدهای تولیدی باید به دست خود طبقه کارگر بگردن و نه یه عده بوروکرات شکم گنده و نه یه عده حزبی، به دست خود کارگرا. بنابراین در دوران گذار کم کم و کم کم نه تنها حزب، دولت should wither away، یعنی چه؟ یعنی باید پژمرده بشه. تضاد طبقاتی که از بین رفت، دولت به طور کامل باید از بین بره. در شوروی چنین اتفاقی افتاد، در چین چنین اتفاقی افتاده. موقعی که بعضی ها اینا رو کشورهای کمونیستی، سوسیالیستی، سوسیالیسم اینه؟ کمونیسم اینه؟ در دوران گذار که بگیم سوسیالیسمه، دولت به تدریج باید پژمرده بشه، wither away، از بین بره و مردم مهار کار رو، طبقه کارگر، اون چیزی که طبقه کارگری که مارکس ازش صحبت میکنه شامل بیش از 90% از مردمه، از دکترها گرفته تا مهندسا تا تکنیسیان ها تا پرستارا و و و و و فقط کارگرای یدی نه، کارگرای فکری. اینا باید بیان و قدرت واقعی به دست مردم باید بیفته و حتی مرکزیت هم به اون شکل، بلکه باید هر منطقه از طریق شوراهای خودش، از طریق اسمبلی یا گرد همایی های خودش، سرنوشت خودش رو در هر شهر، در هر ده، در هر استان و در نتیجه در هر کشور تعیین بکنن. چپی ها خواهان نوع حکومت عرصه که تک حزبی هستند، آقا رضا اینطور نیست. اون کسایی که این نغمه ها رو در گوش شما خوندند اشتباه کردند، چون نمیدونن که چپی های واقعی چی میخوان. یعنی در واقع خود مارکس نظرش راجع به دولت و تعریف دولت چی بوده؟ دولت به طور کلی نشانه قدرت یک طبقه بر طبقه دیگه است. تا زمانی که نظام سرمایه‌داری حاکمه، در واقع حکومت اقلیت بر اکثریته. باید ابتدا حکومت از اقلیت به دست اکثریت بیفته، یعنی طبقه کارگر، و این هنوز نه سوسیالیسم و نه هر چه که آغاز سوسیالیسمه. ولی در این زمان کم کم و کم کم هم اقتصاد و هم سیاست باید به دست مردم بیفته و در نتیجه دولت باید پژمرده بشه و از بین بره. داستان اینه. حالا چرا این اتفاقات در شوروی نیفتاد؟ چرا در چین نیفتاد؟ اینا رو من در عرض سال 2017 تمام سال صحبت از عرصبت که فلسفه تاریخ کردم که چرا در شوروی این اتفاق افتاد و لنین نتونست به نوشته های خودش در دولت انقلاب عمل بکنه، چون انتظار داشت که در چند کشور اروپایی انقلاب بشه و بیان به کمکش، نشد. و اتحاد بین کارگرا و دهقانا برقرار بمونه که نشد و جنگ داخلی شد بین این دوتا، برنامهش با شکست روبرو شد و در نتیجه با واقع بینی و صداقت عقب نشینی کرد، برنامه نپ رو پیاده کرد. استالین اومد نه تنها برش داشت، گفت نخه، در یک کشور عقب افتاده درب و داغون و در یک کشور میشه سوسیالیست و این سوسیالیست. خب آیا این بنیانی ترین اصل مارکسیسی رو زیر پا نذاشت و لگدمال نکرد؟ در حالی که مارکس بحثش اینه که باید در پیشرفته ترین کشورها انقلاب سوسیالیستی، اونم در چند کشور. به هر حال این بحثا رو در هفته های آینده، وقت من تمامه. اتفاقا من میخواستم یه مقاله دیگه که در ایران امروز اومده، یه نفر به اسم آقای فاضل غیبی، سرمایه‌داری یا توحش، میخواستم راجع به اون صحبت کنم. یه چنین جانورانی پیدا میشن. ولی به هر حال در هفته های آینده این بحثا رو ادامه میدیم. فضل جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی میره که از اون طریق عزیزان میتونن به هر شبت توییتر برن و بعدش هم به تلگرام میره که آدرسش اونجا هست و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته ی آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.